بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 191، تاریخ 19/2/1403، جلسه 113. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یک کلمه ای رو در رابطه با طائفه سوم از روایات که مربوط به اون حیوانی بود که رها شده عرض کنم. در روایت اونجا که مربوط به صفحه 188 و 189 اونجا فرمود انما هی مثل شیء المباح، و در کتابم گفت فرمود که مقصود از مباح ظاهرا همون مباحات اصلیه است، نه آنچه که مالکش اباحه کرده. حالا من توضیحم راجع به مباحات اصلیه است. مباحات اصلیه به چی گفته می شود؟ چون در جلسه گذشته یک صحبتی من کردم، گفتم شاید انفال هم جزء مباحات اصلیه تر. این کلمه مباحات اصلیه را فکر می کنم، یعنی حالا چون من تتبع کامل همه کلمات رو نکردم اینطور عرض می کنم، حسب اون مقداری که من تتبع کردم و اینها دیدم، مباحات اصلیه در کلام فقها در مقابل انفال قرار میگیره. یعنی مثلا یه چیزی انفاله، یه چیزی از مباحات اصلیه است. انفال ملک امامه، مباحات اصلیه ملک هیچ کس نیست. مثلا فرض فرمایید که در انفال گفته شده است که رؤوس الجبال و بطون الاودیه، یادتون هست تو انفال میگفتن یکی از انفال رؤوس الجباله و بطون الاودیه. بطون یعنی بستر، بستر رودخانه ها، اینها ملک امامه و هاکذا سر قله. حالا اگر که در دامنه کوه گیاهانی رویده، کسی میاد اینها رو تملک میکنه، این ملک کسیست رو تملک میکنه، میگیم نه این مباح اصلیه. یا آب دریا یا آب رودخونه، اینا از مباحات اصلیه چون داخل در انفال قرار نگرفت. بله بستر رودخانه و لعل بهش ملحق بشود ساحل دریا، اون از مباحات اصلیه نیست. به همین خاطر اگر رودخانه آبش پس برود، که خب در افقهای زمان خیلی جور میشه، یه زمان ممکنه یه رودخانه های عرض 100 متری داشته، 200 متری داشته، بعدن آب کم شده، این عرض 200 متر مثلا شده 20 متر، این پسروی آب که باعث شد که اطرافش حاشیه خشکی پیدا کرد، این ملک امامه چون بستر رودخونه بوده، این ملک امامه. اگر جواز تصرف در اینجا، این احیاء این کسی مالک میشه بر اساس اذن امامه، ولی مباحات اصلی ملک امام نیست. عرض میکنم مثل خود آب رودخونه، مثل آب دریا، یا به محضر شما عرض بکنم که غیر از اون موارد 8-9 گانه که به عنوان انفال گفته شده، اونها ملک امام محسوب نمیشه و لذا مباحات اصلی در مقابل انفال به کار میره. در جواهر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی به خصوص انفال رو در مقابل مباحات اصلیه به کار برده. حالا هست این توی کلام بزرگان میگم این تتبعی بفرمایید هست، ما یه انفال داریم، یک مباهات اصلیه داریم. کتابم به همین اصرار داره، میگه تو مباهات اصلی اومد گفت التی لا یملکها احد، تو تعبیرش این بود دیگه، تو همین صفحه بله صفحه 189 اونجا داشت که الا اذا قیل ان ظاهر التعلیل عدم ملکیته لأحد کل مباهات الاصلیه، یعنی تأکید کرد که مباهات اصلی ملک هیچ کس نیست. اون قبلش هم همین جور بود، صفحه 188 هم اینو تأکید کرد در سطر سوم، گفت والمتبادر من المباهات هو المباهات الاصلیه التي ليست ملكا لأحد، مباهات اصلیه ملک هیچ کس نیست. این بیان که مباهات اصلیه ملک هیچ کس نیست، این معناش این استش که تفکیک قائل است بین انفال و مباهات اصلیه. مباهات اصلیه این چیزی که از اساس مباح است برای همه، ملک کسی قرار نگرفته تا او مباح کند، خدا مباح کرده. برخلاف انفال که ملک امامه، تابع اجازه امام. یه زمان ممکن است امام علیه السلام اجازه بدهد در انفال تصرف را، یه زمان ممکن است اجازه ندهد. الان مثلا روایات داریم که در عصر غیبت امام علیه السلام تصرف در انفال رو اجازه داده، حالا اومد امام حاضر شد و در بخشی از انفال تصرف رو اجازه نداد، دیگه نداد دیگه، چون ملک امامه، او میتواند اجازه بدهد میتواند اجازه نده. جان
الان موارد انفال فقط بکن آبودیه شد دیگه،
هشنه تاست دیگه، هشت تاست انفال، هشت تاست یا نه تاست، یکی فیعه، فیع یعنی چیزی، یعنی مقصود از فیع یعنی اون چیزی که بدون جنگ در کارزار با دشمن به دست میاد یا در جنگ بدون اذن امام به دست میاد، اینا جز انفال ملک امام. اگر که رزمندگان بدون اذن امام به جنگ برن، یا این که به جنگ برن ولی دشمن مقاومت نکنه، بدون مقاومت سرزمین و اموالش رو رها کنه و عقب نشینی کنه، اینا ملک امامه. معادن همینجور، جنگل‌ها و مراتع همینجور، اینا جزء انفاله. و بطون اودیه و رؤوس جبال رو که مثال زدم میخواستم بگم یعنی همون جبال یه جاییش انفال نیست، تو اودیه بتونش انفاله، اما آب اودیه، آب رودخانه انفال نیست. به این خاطر تو مثال زدم، نه اینکه بخوام بگم انحصار در اونها داره، نه اینا همش انفاله، این مواردی که عرض کردم انفاله. میخواستم بگم که عنوان مباهات اصلیه در کلام فقها در مقابل انفال به کار میره. حالا ممکنه یه فقیهی مثلا تعمیم داده باشه، اونا کار نداریم، ولی اونی که گویا معروف و رایج بین فقه هاست که در کلام صاحب جواهرم به صراحت آمده، من صفحش یادداشت نکردم، خودتون یه جستجو کنید، همین کلمه المباهات الاصلیه در جواهر بزنید، جایی میارد که اینها رو در مقابل هم استعمال میفرماید. این در اصطلاح شاید بتونم بگم رایج بین فقه ها، مباهات اصلیه یعنی اونی که از اساس ملک هیچ موجود بشری قرار نگرفته، برخلاف انفال که ملک امام علیه السلام قرار گرفته. این توضیح مال تکمیل مباحث سابق بود. برمیگردیم به طائفه پنجم از روایات. طائفه پنجم از روایات عبارت بود از حدیث سلطنت که دیروز میباد شروع میکردیم، فرصت نشد دیگه، بحث طول کشید. گفته شده است آقا الناس مسلطون علی اموالهم، که حدیث سلطنت باشه، این دلالت میکند بر اینکه اعراض موجب زوال از ملکه. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شما میتونی در مالت به هر گونه ای که دلت خواست تصرف کنی، من جمله تصرفات این است که ملکیت مال رو از خودت سلب کنی. یعنی اگر شما ملکیت مال رو از خودت سلب کردی، این تصرف رو شارع به تو اجازه داده است. یعنی چی؟ یعنی این سلب ملکیتت مورد امضا اشاره ده. چطور الناس مسلطون علی اموالهم؟ میگفتیم خب اگر من میتونم مالمو اجاره بدم؟ گفتیم بله. این چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم. پس الناس مسلطون علی اموالهم دلیل میشود بر این که اجاره دادن مال صحیح است. من خب مالم اجاره بدم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم به تو اجازه میده مال تو اجاره بدی، مال تو اجاره بدی اجازه میده، پس اجارت صحیحه. اینجا میگیم که خیلی خوب، الناس مسلطون علی اموالهم یکی از سلطه ها این استش که من سلب ملکیت این مال رو از خودم بکنم، بر مال خودم مسلطم که ملکیتش رو از خودم زائل کنم. وقتی مسلط هستم این تصرف رو بکنم، معناش این است که شارع این تصرف من رو صحیح شمرده، یعنی این سلب ملکیت من رو امضا کرده. پس اگر من ملکیت مال رو از خودم سلب کردم، ملکیتش در نزد شرع از من سلب می شود. این بحث معرف این می شد الناس مسلطون علی اموالهم، تمسک بر الناس مسلطون علی اموالهم برای این مطلب. در کتاب اول بحث می کند راجع به این که ما ببینیم همچین روایتی داریم یا نداریم. می فرماد که ما چنین روایتی در کتب گذشتگان نداریم، حتی به نحو یک روایت مرسل، چه برسد به نحو یک روایت مسند نداریم، که فقط علامه روایت را به پیغمبر نسبت داده است به صورت جزمی، نه اسم راوی نبرده که فلانی از پیغمبر روایت کرده است، ولو روایت مثلا مرسله ای، نه، همینطوری روایت اسناد جزمی داده به پیغمبر که بله پیغمبر فرموده الناس مسلطون علی اموالهم. حالا مرحوم علامه که این رو نسبت داده، از کجا این رو نسبت داده ما نمیدونیم. حالا چه توضیح میدم، الان نمیخوام اون رو واردش بشم. کتاب یه راهی رو میپیماید برای اینکه با وجودی که این روایت هیچ سندی براش وجود نداره، اون رو تصحیح کنه و معتبره قرارش بده، که عرض خواهم کرد. میگه حالا درست خود این روایت رو ما نداریم، ولی روایات دیگری داریم که همین مضمون ازش استفاده میشه. روایاتی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام در لابلای فرمایشاتشون گاهی که میخواستن بگن که فلان چیز مال خودته، دنبالش بردن بودن خب این مال خودته، هر کاریش میخوای میتونی بکنی، که کنه مال خود بودن مسابق است با جواز تصرف کیف یشا. مثلا اومده گفته، فرض کن که فقیری آمده زکات گرفته، چون خیلی ها سوال کن، فقیری اومده زکات گرفته، میتونه با این زکات مثلا فرض کن که جلسه روزخونی بگیره، و مثلا هیئت بگیره هیئت درست کنه، یا نه اینو مثلا باید خرج فقط امورات چی ضروری زندگیش کنه، چون این خرج ها بکنه دوره فردا بی پوله، دوره فردا میگه زکات بده، دوره بده پس فردا میگه زکات. ائمه فرمودن که وقتی فقیر زکات گرفت مال خودشه، یتصرف فیه کیف یشاء، یعنی چیزی که مال خود آدمه یک وصف لازمی دارد و اون چی؟ و او جواز تصرف کیف یشاءه. خب پس همین مضمون الناس مسلطون علی اموالهم از ادله دیگه هم استفاده می شود. مال خاصیتش این استش که آدم به تصرف در او کیف یشاء سلطنت دارد. حالا ولو این تعبیر الناس مسلطون نباشه، شاید هم حالا قطع نظر از کلام علامه که نسبت به پیامبر داده، خیلی از علما که هیچی مهم براشون نبوده است گفتن بله الناس مسلطون علما، این همه تو مکاسب و اینا شما میخوید، هیچ کسی سندشو بررسی نکرد، از باب اینکه بابا این مطلب یه مطلبی است که از روایات واضح و روشنه، حالا چه به این لفظ از لسان مبارک معصوم صادر شده باشد چه صادر نشده باشد، این مضمونی است که معصوم فرموده، لفظش حالا باشد یا نباشد اهمیتی نداره. اینو اجازه بدید فعلا که مناقشه هنوز به استدلال به مناقشه ایدئالی نرسیده، اینجا رو من بخوانم چون عبارت زیاد داره، تا بعدش در مناقشات ایدئالی که رسیدیم دوباره توضیح از خارج عرض میکنم. الخامسه حدیث السلطنه. مقتضا حدیث السلطنه یعنی الناس مسلطون علی اموالهم قدرت المال که علی سلب الملکیت عن نفسه. مقتضاش نیست که مالک میتوند ملکیت از خودش هم دور کنه، نه سلب کنه. چرا؟ لانه من شؤون السلطنه علی المال، ای از مصادیق و فروعات سلطنت بر مال. اگر سلطنت بر مال داری، یکی از سلطنت ها هم این هستش که مال رو از ملکیت خودت بیرون بندازی. نه جونت مال خودت نیست. کی گفت جونت مال خودته؟ جونت مال خودته در اختیار خودت. جونت مال خودته معنیش نیست که شما این خدا ملکیت اعتباری قرار داده است برای جان برای ما، اینو قرار نداده است، ما فقط در اختیار ماست، مثل دست که در اختیار ماست، ما مالک اعتباری دست ما نیستیم، مالک اعتباری اعضا و جوارح ما نیستیم، مالک اعتباری روح ما هم نیستیم، مالک اعتباری نیستیم، مثل این میموند که در اختیار. بس فرض کن این بخاری اینجا هست، اجزا سازندش براش اجزایی قرار داده است، آیا این بخاری مالک تک تک اجزای خودشه؟ نه، سازندش براش یه مجموعه اجزای رو هم چسبونده. ما هم همینجور، خدا ما رو به صورت یک سری مجموعه اجزایی و جسم و روحی چسبونده و در خارج تحویل داده. ما مالک کدام از خود ما؟ نفس ما مالک اعضاء ما نیست، اعضاء ما مالک نفس ما نیست.
مالک مثلا مولا مالک عبدشه یا مثلا مالک
اعتباری هست، درسته مولا مالک اعتباری عبدش هست، اما شارع که این ملکیت اعتباری رو برای او قرار داده، ملکیت اعتباریش رو در حد استخدام قرار داری، یعنی دیگه میتونی خدمت به گماره او را، مالک عبدشه اما میتونه رو خدمت کنه، نمیتونه رو شکنجه کنه، نمیتونه بگه آقا من مالک این عبدم، میخوام چشمش رو درارم، میخوام گوشش رو بکنم. نه دیگه، عرض میکنم ملکیت اعتباری که شارع قرار داده است در حد چیچی قرار داده است؟ در حد استخدام و بکارگیری او قرار داده است.
مالک
گوسفندشه میتونه بکشده، فرق داره، گوسفندشه، این گوسفند هیچ گناهی نکرده، خیلی هم زیباست و نمیدونم دلنشین و ایناست، ولی اینجا من میخوام سرتون رو ببرم. نمیشه بگی که چرا سرشو میخوای ببری. نه، مالک گوسفنده میتونه سرشو ببره. مالک گوسفند اون سرش. فرق است بین اون ملکیت اعتباری گوسفند و ملکیت اعتباری عبد. ملکیت اعتباری عبد فقط در حد استخدام اوست، نمیتونه شکنجش کنه، نمیتونه اون رو حبسش کنه بی جهت با اینکه مولاشه. ولی گوسفند نه، گوسفند دلش میخواد بدوه ولی مالکش او رو حبسش میکنه یه جایی.
شارع اینا جرد که قرار داده.
آره شارع اون محضرتون عرض کنم که ملکیت اعتباری که برای انسان نسبت به عبدش قرار داده رو، او رو محدود کرده از به استخدام و به کارگیری نبیشتر. خب و هینه ازن فیوم که للغیر تملکه، حالا که میتونه از خودش سلب کنه، دیگری میتونه اون رو برداد و مالک بشه. حالا اول ببینیم حدیث لا یخفو عن نهاز الحدیث لم ینقل به سند معتبر بل قیل به سند معتبری برای ما نقل نشده ایم بل قیل به عدم الاصول علی فی المصادر الحدیثه القدیمه للعامه والخاصه، بلکه گفته شده، میگم حالا ما که خیلی تتبع نکردیم، یعنی بعضی علما گفتن که ما که هر چی گشتیم نیافتیم در مصادر حدیثیه. من مثل که گفتم حدیثه خوندم، حدیثیه ایاشو در گفتن جا گذاشتم، فی المصادر الحدیثیه، مصادر حدیثی قدیم برای شیعه و سنی، یعنی مثلا در صحاح سته سنی ها نیست، در کتب اربعه ما و کتبی نظائر اینها چنین روایتی ما نداریم. لا به سند ضعیف ولا مرسل، نه سند ضعیف داره و نه حتی سند مرسل که یه راوی مثلا این رو از امام نقل کرده باشه که بگه که بله فلانی مثلا صفار از امام صادق نقل کرد که مرسل باشه، فاصله بخوره، صفار خیلی فاصله داره تا امام، یا مثلا فرض فرمایید که صفوان اینو از امام صادق نقل کرده که صفوان از اصحاب امام رضاست، نمیتونه از امام صادق روایت، نه به نحو سند ضعیف و نه به نحو مرسله که یک راوی آمده باشد او رو از امام با قطع با حذف وسائط نقل کرده باشه نده. نعم یمکن تصحیح و سند الحدیث من جهت ان العلامه رحمه الله جزم به نسبته لنبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه میشه سندش رو درست که از این باب که علامه این روایت را اسناد جزمی به پیامبر داده، علامه این روایت را اسناد جزمی به پیامبر داده، فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علی محمد و آل محمد الناس مسلطون علی اموالهم، گفته قال، این اسناد جزمیه، مثل صدوق که در مواردی اسناد جزمی میده. صدوق باز کنید کتاب من لا یحضر الفقیه رو، خیلی جاهاش میبینید میگه وقال صادق علیه السلام کذا وقال الکاظم علیه السلام کذا، اسناد هیچ سند نقل نکرده، روایت را خودش مستقیم اسناد داده، مثل منبریا که توی منبر یعنی امام صادق علیه السلام فرمود، اینطوری اسناد جزمی میده دیگه، اون همینطوره، صدوق این کارو کرده. علامه هم حالا ظاهرا نمیدونم تو کتاب تذکره بوده کجا اینجوری که آدرسش ننوشته که علامه در کجا داره، چشم من چرا نمیبینه
برای یک
تذکره است، دیدم، آره در به تذکره نسبت داده است،
شیخ هم که آورده،
نه اون کتاب خلاف نسبت نداده لابود، یا رویه فرموده، رویه بگرد که فایده ندارد، که اسناد جزمی ماره علامه است، اگر بگرد که رویه عن النبی صلی الله یا لما رویه عن النبی، تعبیر شیخ طوسی جوری ممکنه بوده، به این خاطر اسنادو به تذکری علامه بود. خب علامه نسبت جزمی داده. یه چند لحظه من باشید، وقتی صدوق یا علامه نسبت جزمی میده روایتی رو به پیامبر، بعضی از علما میگویند که اسناد جزمی اینها روایت رو معتبر میکنه. به چه بیان؟ اول من راجع به صدوق بگم، بعدش راجع به علامه هم تطبیق کنم. راجع به صدوق اینجور میگن، میگن بابا صدوق وقتی میگد قال صادق علیه السلام کذا، در زمان او کتبی که این روایات توش بوده، یعنی اون مثلا اصول اربعمئه و مانند اینها بوده. این احتمالش دو چیزه، یا این که میگه قال صادق علیه السلام رواتی که بین خودش تا امام صادق هست اینها رو از اساتیدش، استاد وثاقتشون رو شنیده و لذا اسناد جزمی میداد، میگد قال صادق علیه السلام، یا این که وثاقت اونها رو اجتهاد کرده. بالاخره اسناد جزمی دادن یعنی برای من مسلم اینو که امام صادق فرموده. این دو راه داره برای صدوق مسلم بشه، یا این که این وثائق را وثقه بودنشون و استاد شنیده، یا این که اجتهاد کرده. الان دارد خبر میدهد به ما که امام صادق علیه السلام مطلب رو فرمود، پس این خبرش ممکن است ان حسن باشه، یعنی این که وثاقت این روات رو ان استاد شنده باشه، ممکنه خبرش حدسی باشه، یعنی اجتهاد کرده باشد که این کلام پیامبر است، از باب این که مثلا وثاقت اونها رو اجتهاد کرده یا در کتب معتبر اینو یافته، بالاخره اجتهاد کرده، نه از راه حس باشه. حسش گفتم، حسش که صدوق که همه فاصله داره، حسش به این استش که چی کس وثاقت وثائق را استاد ان استاد شنیده باشه. این هر خب میگن تا اینجا اومدی، پس امر دار مدار نوست که وقتی میگه قال صادق علیه السلام این کلمه را که از پیس امام صادق علیه السلام نقل میکند اجتهادن تشخیص داده مال امام صادق علیه السلامه، یا حسن تشخیص داده، میشه خبر محتمل الحس و الحس. خبر محتمل الحس و الحس در سیره عقلا خبر حسی محسوب میشود و حجته. مثلا اگر یه نفر آمد و گفت که آقا امروز زید تو خیابون بود، نگفت که من زید رو دیدم تو خیابون، شهادت داد که زید توی خیابون بود، امروز زید توی خیابون بود. خب این دو تا احتمال دارد، یکی این که واقعا دیده زید رو تو خیابون، یا صداش رو تو خیابون شنیده که از راه حس میگوید تو خیابون بود، یکی این که نه، حساب کرده زید همیشه هیچ جا نمیره، یا تو خونه است یا تو خیابونه، جای دیگه نمیره. نگاه کرده دیده تو خونه نیست، میگه زید تو خیابون بوده امروز. چه میشه چی؟ اجتهاد و حدس. اگر کسی اومد گفت زید امروز تو خیابون بود، دادگازش میپذیره اگر در مقام شهادت و اینا باشه، چون حمل میکند خبر محتمل الحس را بر حسی بودن، میگن سیره عقلا اینه. اینجا اینطور گفته میشه. این خبر صدوق که گفت قال از صادق علیه السلام، این رو امام صادق علیه السلام فرموده است، یحتمل که حدسی باشد از طریق اجتهاد، از اینکه مثلا در کتب معتمد این روایت رو پیدا کرده یا وثاقت روات را خودش اجتهاد کرده میگوید. امام صادق فرمود ممکن است هم حسنه، یعنی وثاقت روات رو استاد از استاد شنیده تا اینو میگوید. این دو تا احتمال داره، میگن حمل میشود خبر محتمل الحس بر حسی. این مال صدوق. در مورد علامه کاری خورده سخت‌تره. چرا؟ چون فاصله دارد علامه رضوان الله تعالی علیه با صدوق. علامه مال قرن هفته، درسته؟ درست میگم یا نه؟ درسته، علامه مال قرن هفته. خب علامه مال قرن هفت چه کارش به صدوق که 380 فوت کرده؟ وفات صدوق 380. خب 380 حساب کن، قرن چهار تا قرن هفت، سه قرن، 300 خورده سال این وسط فاصله است. این اینو چه کار کنی؟ میگه علامه به خاطر این که شاگرد سید ابن طاووس بوده و سید ابن طاووس کتابخونه بسیار عظیمی داشته، کتب متعدد، ما احتمال این که جناب علامه کتب دارای سندی برای این روایت با سند معتبر در اختیار داشته رو احتمال رو میدهی. پس خبر علامه میشه محتمل الحس. کسی دیگه بود از قرن هفتم این حرف رو نمیزدی. علامه را به خاطر دسترسیش به کتابخانه عظیم سید ابن طاووس حرف رو میزنی. اینو داریم میگیم. لذا فرض کن دیگه کسی معاصر دازش حرف نمی، با این توضیح میگیم خبر اونم محتمل هست و حدسه و نتیجه میشود که چی؟ نتیجه میشود که پس این خبر میشه معتبر بر اساس اینکه سیره عقلا این است که خبر محتمل هست و حدس رو همکار بر خبر حسی. بزنیم یه بار تر بخوانم. نعم یمکن تصحیح و سند الحدیث من جهت ان العلامه رحمه الله جزم به نسبت هیل نبی الاکرم، نسبت داده قال رسول الله مثلا همینطور و حیث انه، خب اینو نسبت داده، این یه مقدمه دیگه، و حیث انه کانت عنده مکتبت ابن طاووس، نزد او کتابخانه عظیم سید ابن طاووس بوده. ظاهرا مثل که علامه و ابن داوود، آره این دوتا شاگرد سید ابن طاووس، من درست میگم یا نه؟ بله. میگن اینا بودن و دسترسی به کتابخونه‌اش داشت. بله دوتا برادر بودن، حالا دیگه اینطور نقل کردن. فیحتمل انه توسل الی الحدیث من مصادر معتبره، احتمال داده می شود که او رسیده است به حدیث از مصادر معتبر، یعنی در پیشش بوده است مصادری که با سند معتبر رو نقل کردن. فیکون و نقله کن نقل الحسی، پس بنابراین احتمال میدیم، لذا نقلش می شود مثل نقل حسی. چون وقتی مصادر مد این که میگه کن نقل حسی، یعنی چون نقل حدسی نزدیک به حس هم حسی حساب میشه، قریب به حس، چون خصوص نقل حسی حجت نیست، نقل حسی یا ما یقرب و من الحس هر دوش حجته، ولا اخبار به عدالت با حجت نباشد، مگه اخبار به عدالت حسی میشود؟ نه، اخبار خبر به ما یقرب و من الحسه، خبر حسی به تنهایی حجت نیست، ما یقرب و من الحس هم حجته، لذا میگه فیکون نقله کن نقل حسی، نزدیک به نقل حسی می شود دیگه، ما یقرب من الحسه. و هین یک حالی که شد ما یقرب من الحس یا بگو حسی، این یه احتماله. احتمال هم دارد که نه، مصادر معتبره نبوده، اجتهاد خودش بوده و حين یکون الخبر محتمل الحس و الحس، وقتی خبر هم احتمال حس و حس داره، یحمل علی الحس عملا بالاثر اوغلای است، اوغلای است که خبر محتمل حس و حس هم بر خبر حسی می شود. این بیان نتیجش این می شود که هر جا علامه اسناد جزمی داد، چه برسد به صدوق که اسناد جزمی داد، حجت میشه. این بیانی میشود برای اینکه اگر تحف العقول هم اسناد جزمی داد، مثلا بعضیا تو نهج البلاغه هم همین حرف رو میزنن، اگه یه جا اسناد جزمی داد و من کلام له علیه السلام و مانند این، میگن که خب این طریق میشود برای اعتبار اینها. این حرف در نظر ما تمام نیست. چرا؟ چون اونی که به ذهن قاصر ماست این استش که این که گفته می شود اصل اوغلایی این است که در خبر محتمل الحس و الحدس حمل می شود خبر بر حسی بودن، این همه جایی نیست. این جاییست که اون خبر از کارشناس صادر نشود. جایی که خبر از کارشناس صادر می شود، در سیره اوغلا حمل بر حسی نمی شود. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک کسی که اهل هیئت و نجوم است بگوید امروز اول ماه هست، این فرق دارد که پیرمرد کشاورز بگوید امروز اول ماه. او پیرمرد کشاورز که میگه امروز اول ماه هست، چون غالب در خبرش خبر حسی است، اون یه آدم ها خبر حدسیشون کجا بود؟ این تا ماه نبیند که نمیگد امروز اول ماه هست، پس روی ماه دیدن میگه اول ماه. ولی او کارشناس اینجوری نیست. خبرهای معتنا معتدم به و مقدار معتنا بهی از اخبارش بر اساس حدس و اجتهاده، پس بنابراین او این حکمو نداره. لذا صدوق چه خبره به رجال خودش اجتهاد میکند در این که فلانی ثقه است یا ثقه نیست، یا این روایت معتبر است یا معتبر نیست. و هاکزا علامه اگر گفت این روایت معتبره یا گفت پیغمبر خدا فرموده، این سیره اوغلایی در موردش وجود نداره. این بیان رو ما بهش ملتزمیم و لذا این راه رو ناصحیح میدانیم، راه اسناد جزمی را، که کسی بخواد با اسناد جزمی تصحیح بکند روایات را قبول نمی‌کنه. ما خودمون خیلی دوست داریم بیشتر روایات معتبر بشود، ولی خب وقتی که یک مناقشه‌ای داشته باشیم نمیتونیم قبول کنیم. حالا اینو من گفتم برای شما که روش فکر کنید. حالا در حد کتاب که نبود، که کتاب این راه رو برای کرده بود، من مناقشه این راه رو عرض کردم خدمتتون. شما روی تأمل کنید، بعدش با من صحبت بکنید. اگر یه چیزی به ذهنتون رسید که مناقشه حقیر رو پاسخ داد، خیلی خوب است. زیده بله نه زد علیه القول، زد علیه القول به انم میگه خب حالا غیر از این که میشه از روایت رو معتبر کرد به خاطر اسناد جزمی جناب علامه، زد علیه اضافه کن بر مطلب این که به ان مضمون حدیث سلطنه مؤید من قبل الامام الاسلام فی روایت اخرى کما فی روایت دیگری این مضمون رو داره. موثقه سماعن ابی عبدالله علیه السلام قال، این مربوط به زکاته، اذا اخذ الرجل از زکاته فهیه کماله یسنا بها ما یشا. زکاتو که فقیر گرفت دیگه تو بالا سرش ما نیست که تو داری کجا خرج میکنی، دیگه اون به شما مربوط نیست، مال خودش میشد، دلش میخواد میرد باش روزه خونی میگیرن، دلش هم میخواد میره باش فرض بفرمایید که مخارج زندگیشو تامین میکنن. فهیه کمالهی یسنع به هم آیشا، یعنی مال رو متصف میکند به وصف یسنع و مایشا الا انقال فعضاهی وصلت الالفقی. باز دنبال روایت داره، وقتی مال دست فقیه فهیه بنزلت مالهی یسنع به هم آیشا، یعنی باز امام مال رو متصف کرد به وصف. یه روایت دیگه، موثقت الاخرى سألت ابو عبدالله ان عطیت الوالد لولدهی، پدر به بچهش هدیه میده. حضرت فهمده اگه مریض نیست اشکال نداره، اما اگر مرضه هدیه در باب مرض رو با اجازه مثلا بقیه میشه و بحثای خودشو دارد. همود اما اذا کان صحیحن، اگر این پدر سالمه، بیماری تو بستر افتاده نداره، فهو مالهو یسنع بهی ما یشا، دوباره مالشه هر کار دلش خواست مونه، یعنی میخواد که الناس مسلطون علی اموالهم. اما فی مرضه ای فلا یسنع. تو پاورقی هم دو تا، این اول تکرار بکنم، حیث جرا فی الحدیثین تصرف المالک به مالهی کیفشا مجرى الامر المفروغ. میبینید تو این حدیث این که مالک میتواند هر جوری خواست با مالش کار کنه امر مفروغ عنه مسلم تلقی شده، پس یعنی لازمه مال و خصوصیت مال نیست که آدم تصرف نیست. یه پاورقی هم زده، روایت دیگه هم اضافه کرده، یمکن ان یستدل، پاورقی رو میخونم، به سعیت عبدالرحمن مجان عبدالله صاحب فی حدیث من اعتق عبدن و علیه دینون. خب عبدی رو آزاد کرده و بدکاره. قلت له الیس للرجل ثلثه یسنع به ما شاء، آیا این مرد ثلث مالش در اختیارش ندارد که هر کار دلش خواست کنه؟ حضرت فرمود بلا. این دیگه خود حضرت نفرموده یسنع به ما یشاء، ولی این بلایی که فرموده فهمده بله همینطوره، یعنی ثلث مالش هست و یسنع به ما یشاء. یا روایت بعدی ان رجل له امراه، میگه یه نفر یه زنی داره، لابد زن دومه، لم یکن له منها ولد و له ولد من غیرها، این بچه نداره، از زن اول بچه داره، میخواد همه اموالشو به این بچه بخشه که به این زنه نرسه. فاحب ان لا یجعل لها فی ماله نصیبا، میخواد مالش به این زنه نرسه. فاشهد بكل شيء له في حياته وصحته لولده، شاهد میاره، دو تا شاهد آدم میگه شاهد باشید، من همه اموالم مال بچمه. اما اون زن سالها بعد باش زندگی میکنه، ای حل له ذلك اذا لم يعلمها، بدون این که به زنه بگه از او حل چی کنه، که بگه خب تو حق بده حلال کن فلان، زنه حلال نکرده، آیا این درسته میشه یا نه؟ حالا تو متروتش و انما عمل بهی الا ان المال له، چرا این کارو مرده میکنه؟ از باب اینکه میگه مال خودمه، الا ان المال له یسنا به ما یشا، مال مال خودشه. امام هم جواب داد نه این نمیشه، باید حق او را بده، چون شاید حالا ظاهرش نیست که ظاهر نبود که قصد جد اونا رو آورده، شاهد گرفته که آقا این مال مال بچمه، مال بچمه، قصد جدی هبه نداره، فقط میخواد دست زنه رو کوتاه کنه، میگه خب اینج. ولی اگر واقعا هبه کرد و همه رو در اختیارش بودش مشکلی نداره، ولی قصد جدی ظاهرا نداشته، که این روایت فهمده است نه حق به زنه هست و باید ازش حل بید. حالا شاهدی هست که یسنا به ما یشا رو که او راوی گفت امام رد نکرد. به هر حال این روایات متعدده دلالت میکند بر این که آدم مال خودش خاصیتش این است که یسنع بهی ما یشا. حالا برسیم به مناقشه های دلالی. پس حیث سندی رو شما اشکال نکنید، این مضمون در روایات ما مسلمه که المال یسنع بهی صاحبه ما یشا، یا الناس مسلطون علی اموالهم. مناقشه سندی نکنید. آیا ببینیم میشود دلالت این روایت رو بر اینکه اعراض موجب زوال ملک خدشه کرد یا نه؟ جلسه بعد به لطف خدا. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین.